اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب ببینیم موارد جمع عرفی و جمع مقبول. اگه خاصتون باشه در الموجز جمع عرفی رو مصادیقش رو چند تا شما؟ پنج تا. حکومت و ورود و تخصیص و
تخصص
حمل المطلقه علی المقید یا جمع از هر بر ظاهر که مواردی که اسم نداشتن اما انجام میشد اینجا. آقای صبح، آقای مزفر، حالا یه چند تا مورد برای جمع عرفی میشماره. یکیش همون بحث تخصیصه، وقتی یه دلیل اخص هست دلیل دیگر باشه قرینه است. البته اینجا یه اختلاف وجود دارد بین شیخ و آخوند سر سر این تقدیم. آیا تقدیم خاطر ظهوره؟ یعنی لو فرضنا که عام ظاهرتر از خاص باشد یه جایی باید عام مقدم کنیم، یا چون خاص است خاص به ما و خاص مقدم است همه جا؟ قرینیت داره. این ریشش مال چیه؟ یه خود این دعوایی که آقای مظفر الان از زبون اینا نقل میکنه دوباره یه پله در واقع پیشین داره. آقای مظفر میگه دیگه حالا اینا دعوا ثمر عملی نداره، بالاخره ما میدونیم که خاص بر عام مقدم است، عام میام از هر از خاص پیدا نمیکنه.
بچه‌ها
این به اونجا میرسه با دو سه پله. این پله‌های پیشینی که دارم میگم باز مخصوص به باب عام خاصه، اون در واقع ریشه اصلی کل این نزاع هاست. یه بار لمی شروع میکنیم از اونجا میسازیم میایم جلو، یه بار انی شروع میکنیم از اینا شروع میکنیم به اونجا میرسیم. اما از اینجا تا اونجا یه سه چهار پله فاصله است باز که مذکوره در کتب مبسوط‌تر که حالا فعلا جاش نیست تو رسائل میشه اینو بحث کرد. در حجت ظواهر پایان بحث زنون اگر سال تحصیلی اجازه بده خوب پرداخته بشه به این بحث زنون، تو بحث زنون بحث ظواهر هست، اونجا میشه این بحث رو رسیدگی کرد. هست اونجا توی قطع زن، توی بحث تعداد تراجی هم هست. خب دیگه آقای مزفر میفرماید که اونجایی که دو تا عام هست اما هر کدوم از این عموم ها یا اطلاق ها دیگه بر مبنای مشهوره که عام و اطلاق هر دو دلالت بر شمول و سریان آقای مقدسی آقای موسوی صد میکنه. اینجا دو تا عام داریم، دو تا یعنی دو تا عمومیتی داریم که حالا از نهای عام باشد یا مطلق باشد، این دو تا عموم به عمومه ما با هم تعارض دارن، اما هر دو کدامشون ارادی قدر متیقنی میشه بشه ازشون، به عبارتی قدر متیقنی اراده شده ازشون، اراده شده واقعا ظهورش بر قدر متیقن. اگه ظهور در قدر متیقن داشته باشه ممکن اینا متباین بشن. این اگر هر کدوم بر قدر متیقن دلالت کردن، اگه یکی داشت بر قدر متیقن کردی میشه این مخصص او یکی، اگه اصلا دوتاشون دو داله بر دوتا قدر متیقن متباین از هم بودن متباین میشه. مثال فقهیش لا بأس ببیع العذره ثمن العذره سفتون. آقا میفرماید که خب ظاهره دوتا دلیل با هم تعارض داره، دوتا عمومیت دارن، یکی ثمن العذره سفتون توی بیع اعیان نجسه ما میخونیم یکی از اعیان نجسه مدفوعه، ثمن العذرت سختون نمیشه فروخت، معامله نمیشه کرد، تو مکاسب محرم است. لا بأس ببیع العذره، روایت دیگه هم اومده گفته اشکال نداره میشه فروخت. خب اینا چجوری جمع میشه؟ یه قدر متیقنی از عذرهی وجود داره که به عنوان پود درختان و گیاهان استفاده میشه، او لا بأس ببیع. یه قدر متیقنی از عذره وجود داره که مدفوع انسانه، اونم ثمن العذره سخته. پس اینا دو تا قدر متیقن دارن حداقل، که این دو تا قدر متیقن اتفاقا شاید ظهور ادله هم توش باشه، یا از باب قدر متیقن و مابقی مجمل یا از باب ظهور دو دلیل، بالاخره تعارض از بین میره. یه جای دیگه که ما داریم این قشنگه، این نکته الان همون مسئله قانون اباء از تخصیصه. یه چیزی شنیدیم گاهی اوقات ببینیم میگن فلان عام تو فقه زیاده، فلان عام آبی از تخصیصه، لذا این ولو این که اخصه اما معارض با اوه، ولو این که اخصه اما حمل المطلق علی المقید، حمل العام علی المخصص نمیشه. ولو رابطه آب مخواسته، اما چون آب آبی از تخصیصه، خب این قانون اباعه از تخصیص مال کجاهاست؟ آقای مظفر میگه یکی از مواردش، اینو ما نخوندیم تو اصول لفظی ها، الان داریم جدیده ای، یکی از مواردش جاییست که تخصیص به ان تخصیص بشه تخصیص مستهجن، مثل اخراج اکثر افراد، اخراج اکثر افراد تخصیص مستهجنه، در اون موارد میگن عام آبی از این تخصیصه. خب یکی دیگه از مواردش، این راحت بود، یکی دیگه از موارد که دیگه خیلی قشنگه، یکی دیگه از مواردش جاییست که عام در مقام تهدید قرار گرفته. اینو اگه آقای شادپور با امون هست یا با امون نیست، با امون باشه، علایه ها مفهوم نداشت اما با امون باشه. کجا در مورد تهدیده؟ اگه خاطرتون باشه دوستان، تعاریف منطقیاتون بیاد، میگفتیم مل انسان، میگفتید حیوانون ناطقون، ناطق علاوه نحوی چه نقشی داره اینجا؟ صفت برای حیوان نعته، لذا تابعه. خوبه؟ خب حالا از لحاظ اصولی بگیم وصف مفهوم داره، اصل در باب اوصاف احترازیت بود، لذا مفهوم نداشت. همه قبول داره ناطق مفهوم داره، چون اخراج بعضی از افراد حیوان میکنه از تحت اداره. در تعریف علم و اصول، در تعاریف علوم از اوصاف، از غایات استفاده میشه، همه هم مفهوم دارن. هیچ کس شک نداره. قرینه چیه؟ همینه. وقتی که یک خطابی، یک گزاره‌ای در مقام تهدیدی قرار بگیره. تهدید تو من یاد بخیر البته. چرا به تعریف گفتن تهدید؟ چون تعریف نهایتاً ما رو به تمیز فردی میرسونه، میتونه تمیزی برای ما ایجاد کنه، لذا یسمى التعریف و اندل مناطقه به تهدید. البته او انارتون مظفر در ذیل رسم ناقص هم تأثیر داره توی تعریف، توی وجه تسمیه. حالا انارتون چی بود، رسم ناقصش چی بود، نمیدونم دیگه. ببینید من خودم هم اگه با اطلاعاتم کار نکنم فراموش میکنم، یه استفاده از اطلاعات گذاشته، نه فقط داشتم برای خودم هم هست، خودم هم با یه اطلاعات گذاشتم هی بازی میکنم که فراموشم نشه، یه مدتی بذارشون روشون خاک رو بگیره دیگه یه دفعه یادت میره. هیچ کدوممون از آسان و زنبیل بمون نمیدن، اونا اهل بیت اسمت و طهارت بودن، ازا شاه و علمون، بقیه هممون اگر جون بکنیم شاید یه چیزی یاد بگیریم، اگر هم جون نکنیم هیچ گیرمون نمیدن. علایه در مقام تهدید، علاز فقهی، از لحاظ فقهی ما در جاهایی که ائمه معصومین در مقام تهدید قرار میگیرن، تهدید بعضی از شروط معاملات، تهدید بعضی از عبادات که دست خودشونن، مخترعات به ید خودشونن، اون جاهایی که در مقام تهدید قرار میگیرن همه اینها دارای مفهوم میشن. اون لسان ها یکی از احکامشون اینه که همه قیودشون دارای مفهومه، که الان داشتم میگفتم یادتون رو بردم از گذشته. یکی دیگه از احکامشون اینه که مطلق در مقام تهدید قابل تخصیص و قابل تقیید، عام در مقام تهدید قابل تخصیص نیست، البته به جهت بیانش که بیان تهدیدا، نه از سایر جهات. ببینید تقیید مولا در مقام بیان باشه تا بشه قید بخوره، اگر از یه حیث تهدیدش دیگه قابل تقیید و اخراج نیست. جانم اون ضابطی احراز مطلقه، الان این فوق او حرفه، دارم میگم فرض کن تمام الموضوع الالحکم داری، اما احکام مطلق مصطلح روش پیاده نکن که بعد اگه قرینه خاصه ای پیدا کرد، قرینه منفصله ای پیدا کردی، تمام الموضوع بشه اون لفظ به انضمام این قرینه. تمام الموضوع هم که شد بستگی داره فی مقام بیان چیست، میگیم فی مقام بیان تهدید کجاهای استفاده میشه. این مطلب اختصاص به شارع هم نداره ها. آقا اگر یک خطاب عرفی یکم فقهی بریم تو میدون بعد میبینید ثمراتشو، اگر یک خطاب عرفی، یک خطاب لغوی، فرض کنید ما قائل به حجیت قول لغوی هستیم فی بعض المجالات، حالا اونجا لغوی اومده یه جمله‌ای به کار میبره، فی مقام تحدید فلان وزن، ها قابل استفاده است برام. آقا مکیل چیست؟ لغوی بیاد معناش کنه، عرف بیاد معناش کنه. موزون چیست؟ کیلوگرم چیست؟ شبر چیست؟ ها اینا باید اندازه‌گیری بشه که بعد ما تو فقه برای استفاده دارن. اگر تو روایتی اومد گفت ثلاثه و اشبار، شبر باید معنا بشه. این شبر رو کی معنا میکنه؟ عرف معنا میکنه. فرض کن لغوی معنا میکنه. این قول لغوی در معنای شبر میشه فی مقام تحدید. فی مقام تحدید دیگه اباحه از تخصیص داره، اباحه از تقیید داره. خیلی ثمرات متعدده فقهیه در باب عبادات و معاملات برای حرف بار میشه. یه سری موارد دیگه هم هست. آقای مظفر میگه اونا رو گفتند از باب جمع عرفی است. مثلا گفتن اگر دو روایت داشت باشه ما هم متعارضن، اما میتونیم این دو تا رو حمله بر معانی مجازی کنیم تا مشکل حل بشه. حالا اگه حمله اگه قبول کردیم میشه حمله بر معانی مجازی کنیم تا مشکل حل بشه، حالا دو تاشون اقرب المجازاتشون مساوی رابطه، کدومو حمل کنیم؟ دو تا رو حمل کنیم، یکیشونو حمله بر مجاز کنیم؟ اگر دوتاشون باید حمله بر مجاز بعید بشن یا متوسط بشن؟ اگر دوتاشون حمله بر اقرب المجازات نمیشوند، یکی بعیده که متوسط، کدوم؟ ملاک ظهوره، ملاک حمله بر مجازه. آقای مظفر میگه یه سری موارد دیگه هم گفتن دیگه، ما اینا رو متذکر نمیشیم، چون شما میدونید حجیت با اصالت و ظهوره، هر کدوم از اینا ظهور ساز نباشه به درد دیگه بده دست فقیه، فقیه بره با اصالت و ظهور تکلیف خودش معلوم کنه. بعد از این وارد قاعده ثانویه میشه.
تحدید تو معاملات
ساز؟ نه. نه گفتم در عبادات میشه، در معاملات میشه، در همه جا ثمره داره. یه جا لسان شارع ثمره داره، یه جا لسان عرف ثمره داره. بستگی داره حجیت لغوی قائل بشیم یا نشیم. حجیت مشهور شهره بعد عبارات و قدمات میاد وسط کار. اگر فرض کردیم که دیگه نزد دیگه سخنرانی چه نگم زیاد میشه. دیگه فقه دیگه انشاءالله تو فقه. تو فقه بعد رو روایت بیدیم چکار
اینجا بس
و مفهوم داره در مقام تحلیل درسته؟ چون ما دو تا چیز ازش کردیم نگفتم اصلا اونا رو بلکن. یه حرفو که تو همون ذیل بحث مفهوم ذیل اول مفاهیم ردش کردیم، گفتم این که ما میایم مقیاس سازی میکنیم مفهوم شرط طبق این شرایط، مفهوم بس طبق این شرایط، اصلا این شرایط و نظریش میکنه با بداعتش چجور میسازه، اون یه تکلیف اونو معلوم کرد دیگه، اسم اونا رو نیار الان.
یعنی بالاخره
اونجاست که اینو گفت و گفتن وصف این شرط رو نداره. خب شرط با چی درست کردی؟ شرط
رو گفتی من تو مقام بیانم
میدنم
که مولا اولا که علت رو بیان کرده، علت
کامل
رو بیان کرده، بعد
انحصار
شرط
رو میدنم تو در مقام بیان. شرط رو بل بابا دوباره رفتی تو شرط وصف، شرط همه اونایی سر قیود براشون گفتیم، او قیود برای مقام خاصی بود فقط با او توضیح که اونجا دادی. یه جا فقط از اونا استفاده میکردیم، الان اصلا وارد از مقسم ورود قسط نکردیم تا بعد وارد اون مقام بشیم.
این
یه پله بالاتر از اصل باب مفاهیمه که تو باب مفاهیم همه جاش مراجعه به او شروط نمیکردیم. باز مفهوم چی دارم میگم؟ تو جاده ندازی جان؟ نگفتم منطقی، گفتم چرا منطقی این به تعارف گفتن تحدید؟ جان تحدید به هر شکلی که یقبل اول عرف، چون ضابطه کلی بود میشه بنا عقل نهایت از بر بعد از بعد عرفی هم بشود، بعد هم بشود، اگه نشود داره منطقی به درد بخور، برای عقلا به درد نمیخوره تو خطابات و عرفی.
حالا تو جلد یک مرحوم مظفر گفت از مطلق و مقید متلافی ها، نگفت از عام و خاص متلافی ها، چنین چیزی باز نکرد، ولی تو مدمونت کرد. اینجا داریم میگه از عام و خاص توی این شرایط متلافی ها، چرا اونجا این پوشش رو پیدا پوش باز نکرد؟ چیه؟
نمیدونم، همونجا گفتم. چی جواب دادم؟ سر بابش خواستم شروع کنم، همین سوال مطرح کردم جواب دارم بچه میکردم. قاعده ثانویه، سم قاعده ثانویه بابر سراغ روایات. آقا اینجا دیگه کار داره به نهایت میرسه. اگر ما متعارض داشتیم، جمع عرفی هم نداشتیم، تعارض مستقر شد به تعبیر الموجز، حالا چه کار کنیم؟ سماد روایات، بابر سراغ روایات، سه دست روایات. سه تا قول اینجا داریم، قول به تخییر، قول به توقف، توقفی که نتیجش احتیاط در مقام عمله. رفقا جدیت این قول دوم ما باش کار داریم، بعدا حواستون رو بدید. توقفی که منتهی به احتیاط میشه. دوستان توقف این قول یه احتیاط ممکنه مخالفت با هر دو روایت باشه ها. توقفی که منتهی به احتیاط در مقام عمل میشه، مثلا مثلا یه روایت گفت تکلیفت و قصر، یه روایت گفت اتمام، ما متوقف شدیم به هیچ کدوم عمل نکردیم، بعد رسیدیم به احتیاط در مقام عمل. احتیاط در مقام عمل جمع بین قصر و اتمام، جمع بین قصر و اتمام، نه مدلول این روایت نه مدلول اون روایت. قول سوم اخذ آنچه که مطابق با احتیاط است. این احتیاط پایین باید تو بالا شاید مشترک لفظی بشه. یعنی چه اخذ آنچه که مطابق با احتیاط است؟ اینا مضافات دیگه کامل توضیح نداده. مصداق این رو باید شرع معلوم کنه. شارع میاد میگه که اصل در باب صلات اتمامه، لذا عند الدوران بین روایتی که داله بر قصر و داله بر اتمام، کدوم روایت موافق با احتیاطه؟ اون که موافق با اصله میشه احتیاط. یمکن که مراد از احتیاط ای باشه. اگه احتیاط رو اینطور معنا کردیم، یه احتیاط با اون احتیاط بالا مشترک لفظیه که سقرای این احتیاط باید شارع به ما بده اون موقع. اگر احتیاط رو جانه
تو اونجا مثلا 10 تا چیز هست، ما بین اون 10 تا احتیاط میکنیم، اون رو هم شارع داده. اما اینجا میگه اونی که موافق با احتیاطه.
نه نه، با این تقریری که گفتم سقرای این احتیاط رو شارع با میده. یعنی شارعه که میاد تعیین میکنه در باب صلات ما مثلا اصل با 4 رکعتی است، لذا اندد دوران موافق قول موافق با احتیاط اتمام میشه. مثلا ای اینو با شارع اینطوری به ما بده، به این معنا مرادمه.
میخوام بگیم تو بالایی هم همین.
نه بالایی اینطوری نیست، بالایی جمعش و عقل داره میگه، داره عقل میگه برای اینکه مطمئن بشی، مطمئن بشی که یسقط و از ذمه تو تکلیف، پس شما بیا هم نماز تو قصر بخون هم نماز تو اتمام بخون، ثمره عمل اختلاف پیدا میکنه. همین مثال دارم میزنم، میگم دو تا قول، یکی میگه قصر، یکی میگه اتمام. طبق قول دوم جمع بین قصر و اتمام باید بکنیم، این نماز ظهر شکسته کامل، نماز عصر شکسته کامل، چهار تا نماز باید بخونیم. اما طبق این قول دو سوم باید دو تا چهار رکعتی بخونیم، یکی ظهر یکی عصر، چون قول به اتمام موافق با احتیاط. این احتیاط در بعضی از روایات دیگه، در بعضی از روایات دیگه، قول سومو دارم توضیح میدم ها، در بعضی از روایات احتیاط به معنای مخالفت با عامه وارد شده. یا به معنای فإن المجمع علی لا ریب فی وتر که شاذ عن نادر، تو بعضی از روایات این معناش اگر مراد قائل به قول سوم باشه، این قول به ترجیح در واقع دیگه، قول سوم دیگه قول مستقلی میشه، قول به ترجیح هر کدام مرجح دارن، این قطعا مراد قائل به قول سوم نیست. یه دو تا احتمال دیگه هم در باب احتیاط میشه داد که دیگه اونا رو تو رسائل میخونیم انشاءالله، سر ادله براءت و احتیاط تو رسائل براءت، سر اونجایی که میخواد ادله اخباری این که قائل به احتیاط در شک تکلیفن رو بگه، اصولی که قائل به براءت شده، اخباری که قائل به احتیاط شده در شک از در تکلیف، اونجایی بحثا پیش میاد، اونجا میبینیمشون انشاءالله. آقای مظفر میفرماید که لحظه تمام کنم این مقدمش رو، تاریخ فعلا هیچ نداره تا برسیم به روایت این چیکار می‌خواد بکنه. آقای مظفر میفرماید که ما باید استظهار کنیم از ادله ببینیم کدوم قول درسته. ما فعلا سه قول داریم اینجا، ما ادله روایاتو بیاریم ببینیم روایت چیه. فقط اینجا یه سوالی وجود داره، سوال عقلی، چقدر قشنگ این مطلب و مایه سوال می‌زنه. چون میگه اگر ما قائل شدیم به تساقط به مقتضای حکم عقل، با نظر به ادله حجیت امارات، عقل نگاه کرد به ادله حجیت امارات، گفت او ادله شامل حجیت امارات متعارضه
نمیشه،
لذا اصل در متعارضات تساقطه. وقتی اصل متعارضات تساقطه، شارع چجوری داره میاد خلاف حکم عقل حکم میکنه تو قاعده ثانوی تخییر به ما میده یا احتیاط به ما یا توقف به ما میده یا خود به ما وافق من هما علی احتیاط میده مثلا.
حجیتش دست خودش
چجوری کار باید بکنه؟ خب باشه بالاخره حجیتش دست خودشه، اما مخالف ها خود اشکل یه اقوالم تخییره. فرض اینه که ادله حجیت شامل این اخبار نشد، تخییر معناش اینه که شامل هر دو شد لو خلیه و تبعهما، لذا تو هر کدوم خواستی انجام بده. توقف حداقل یکم راحت تر میشه، توقف به ما وافق من هما علی احتیاط داخل یکیشو ترک میکنه، اما تخییره میگه دوتاش خوب هر کدوم خواستی یکیشو انجام بده، این سخت میشه که عقلا اگر اون ادله عامه اولیه باب امارات شامل اینها میشد که همون موقع ما تساقط نمیگفتیم، نشد که تساقطی شدیم. یعنی حجیت اصولی هم به تعبد من الشارع اعطاء به اینها نشد، لذا ای دوتا حکمشون شد سقوط عدم حجیت. وقتی این طور شد چجوری الان دارید میایید تو قاعده ثانوی قالب تخییر میشی؟ آقای مظفر میگه تنها راه عقلی برای اینکه امکان صدور این روایات علاجی از شارع درست بشه اینه که بگیم شارع داره دوباره جعل حجیت جدید میکنه. اگه مرادت ای بوده ای درسته، شارع دوباره داره جعل حجیت جدید میکنه، یعنی رتبه این اخبار علاجیه های شادپور مثل رتبه آیه نبعه دوباره محکم میکنه اون نظریه خودشو که ای باب ادامه باب حجج. بله اگر اون آیه نبعی که دیروز میخواست بگه که ای دوتا حجتن نتونست شامل ای دوتا بشه لذا دوتا ساقط شدن، الان اخبار علاجیه میخوان بگن فلان خبر مشمول آیه نبعه یا دوتا مشمول آیه نبعه تخییر جاری کن، راست میگه نمیشون، این خلفه دیگه. عقل میگه شارع داره تناقض‌گویی میکنه، اگه طرف آیه نبعه میده نشد شامل نشد حالا داره میکشتش، نمیشه، عقل اجازه نمیداد. اما اگر اخبار علاجی میگن حالا نحنو جعلهای جدیدی که تک به تک میخواییم بیاییم یه سری اخبار رو حجت کنیم در فرض تعارض، پس ما در فرض تعارض دوباره لا حجتهایی داریم، اصل در زنونم عدم حجیت الا ما خرجه به دلیل، حالا دلیل ما میشه آیاته میشه اخبار علاجیه که میخوان بیان جعل حجیت بکنن برای ما در فرض تعارض. اعطاء الحجیه فی ظرف التعارض به جعل جدید، اگه این کلمه جعل جدید نگیر همه چی خراب میشه، که انه اونا ادله عامه در واقع ادله گذشته امارات جعل حجیت میکنن فی فرض عدم التعارض، حالا اخبار علاجیه جعل حجیت میکنند فی فرض التعارض، اما جعل حجیته. پس حجیتی رو که اخبار نهایتا بین دو روایت متعارض یکیشون داره حجت میشه، نه بخاطر شمول آیه نبع و بناء اقلا و ایناسها، بخاطر تعبد از ناحیه شارع تو اخبار علاجیه. ثمرش چی میشه آیه مهدیان آیه فلاحی عاشق علی اکبر؟ ثمره ای توضیح که دادم، حتی اگر من قبول کردم توی خود خبر واحد حجیت خبر موثوق به از کانال بناء اقلاست یا اخبار ارشادیه، اما فی فرض تعارض من قبل شارعه، پس اگه حجیت اونجا لغوی بود اینجا حجیتش اصولی میشه. این چقدر ثمره پیدا میکنه؟ بعد حالا قل موردون فلفق که اخبار متعارضه توش نباشه. داریم یک پیچی درست میکنیم تو اصول امام و های بروچردی پایسا آقا،
اینا چون دلیلیت دلیل جدا نکردن این حرف رو دارم
میزنم. چرا مستقیم بعد تساقط و قلعه
اگه جدا کنیم
چیش کردن
حرفا نه
آقا، مگه دلیل حجیت ما اقلا نبود؟ آقا چرا بعد تساقط مستقیم رفتن سراغ شد؟ اقلا گاهی ترجیح به صفات
ناقص دیگه ادامه نده، دیگه ادامه نده. دو دلیل چرا من اون موقع هی او واسطه هر تو حرفای سبحانی آوردم، گفتم یه اضافه ای داره، اضافهشو نمیگی، از بنا عقلا برگشتم به تساخط، برای این بود که الان اینجا یه استفاده رو بکنم ازش.
خب نه میخوام بگم
بعد تو الموجز که داشتم میگفتم حواسم به این تیکه اینجا بود، میخواستم یه طوری حواسم باشه که اینجا که میرسید سوال اونجا ایجاد بشه. این تیکه رو مزفر به خاطر سیر مطلب و مایش متوجه شده، این نکته که الان داره میگه جهشیه، فکر کرده علامت سوال جدی ایجاد شده، جوابش هم راحته اما اثر بزار رو سایر مباحثه بود. حالا بخونم همین مقدار عبارت رو.
دانه
شبیه تثبیت واقع رو اونجا مطلب نوعی جواب دادیم، ما بالاخره مطلب نوعی داشته، اینجا مطلب نوعی هم نمیتونیم بگیم چون تخییره، اونجا میتونیم بالاخره اغلب اخبار واقعی
ما هم بحث نکنید، این بحث های طور فایده ندار، کم اول فکر کنید روش، کم تعقل کنید، داری چیزی گفتم نو بود خود زود استدراک میکنید روش، یکم فکر کنید روش اول ببینیم اطراف ای چی میشه، یه ذره مجال به خودتون بدید. من خود نمردم فرارم کنه کنم از دم دستون، اینجا نشستم، یکم فکر کنید اول روش اول ببینید چی میشه اطراف ای قضیه. ترکی بود، فرانسوی بود، یه حرفی که زدم جدید بود، برای خودم هم قشنگه، با اینکه خودم هم خیلی باش کار کردم برای خودم هم جالبه هر بار میگمش چون ثمره فقهی زیادی داره. حالا بگید اصول فایده نداره، حالا بگید بدون اصول میتونیم بریم فقه کار کنیم.
حالا این خودش قبل این مطلب بود، ما عرض کردیم که وقتی که عقلا تساقط شد فهمیدید که به خاطر این بود که دیگه ایمن از خطا نبود، اما ما میگیم که عقلا به صرف اینکه دو تا خبر متعارض شد نمیان حکم قول به تساقط کنند، بعد اینکه در مرحله اول میگن این دو تا ساقطه، بعد میگن گاهی صفات خود راوی مثلا به نسبت خود اخبار فرق میکنه، یک کسی عادل خیلی هم معتمده اما یک خبر نقل
وقتی اوقلا اونطوری انجام میدن. نه ببین دوباره برگشتی جواب دوم هم میخواستم، برمیگردی دوباره تنقیح میکنی موضوع جمع عرفی رو، و خودم قبول کردم یه جاهایی به دو دلیل، یکی دوباره سر ریل بیا، عدم تواتر علل کس، عدم تواتر علل خطا، یه چیزایی باعث میشن یه عدم تواتر علل خطا از بین بره، لذا خبره حجت بشه، اون دیگه وارد باب تعارض نمیشه. فرض باب تعارض کجاست؟ وقتی که به خاطر تساقط ما رسیدیم به احتمال تواتر علل خطا،
این ثابت شد،
ثابت شد، لذا حکم تساقط کردیم، او خب میشه قبل از تساقط تمام میشه ماجرا، تعارض مستقر نمیشه، داری اونو توضیح میدی درسته؟ اما وقتی تعارض مستقر شد حالا چه کار کنن؟ آقای مزفر میگه تنها قشنگ داره میگه، خیلی قشنگه، میگه عقلا چجوری شاره میخواد قول به تاخیر بده به ما؟ اینو هیچ کی نگفت از اصولی اینطوری که آقای مزفر گفته، آقای سبحانی اینجا این سوالی طور مطرح نکرد، با اینکه خیلی ریاضی چیده بود بحثشو. حالا ببین اگه مزفر ریاضی تر میچید چقدر بیشتر تولید میکرد نظریه. ایشون الان میگه اینجا وقتی شاره به من داره میگه که شاره به من میگه تأخیر، معنای تأخیر چیه؟ یعنی فلان وقت حجته. خب آینه بعد شاملش نشد. تنها راه عقلیش اینه که بگیم خود اخبار علاجی اعطاء حجیت دارن میکنن. برای خبر عند عدم تعارض آیه نبع اعطاء حجیت کرد، آیه نفع اعطاء حجیت کرد، یا اخبار متواتری سقاط اعطای حجیت کرد، یا آیه سوال اعطای حجیت کرد، یا بنا عقلا اعطای حجیت کرد، یا اجماع اعطای حجیت کرد بنابر ادله‌ای که داشتیم اونجا، اینجا داره اخبار علاجی اعطای حجیت میکنه فقط. ثمره داره اگر رأی مزفر قاعده ثانوی و بست به اعطای حجیت من قبل اخبار علاجیه، اخبار علاجیه فقط در صورت خبرین متعارضینن یا فی کل امارات متعارضه. دوباره بگیم سراغ عنوان باب، عنوان باب بره رو خبرین قرار بگیره یا رو همه حجت ها، مفهومای کریمی؟ اخبار علاجیه همه میگن من میگن سوال وارد تو میخونیم، گفت که چی؟ تعبیر روایت حسن بن جعفر چی بود؟ گفت اذا یجی و اندنا یجیان اندنا رجولان ها منکم، از شما دو نفر میان به حدیثین مختلفین، به روایتین متعارضتین، مثلا مختلفین مختلفتین، از این تعابیر اینطوریه، همه رو روایت حدیثه. بعد اون موقع عنوان باب شما با قاعده ثانویتون میسازه، قاعده ثانویتون فقط میره تو باب خبرها، ثمره داره.
آجا اگه این
هفته چقدر میشه توی اصول فقه کار کرد؟ آقای مظفری میگه با توجه به این، من قول به تأخیر رو براتون معنا کنم، با توجه به این توضیحی که براتون دادم به جعل جدید، معنای قول به تأخیر چیه؟ آقای مظفری میگه با همین توضیحی که من دادم او حرف گذشته رو مشکلش حل میکنی. قبلا اومدیم گفتیم که تو قاعده تساقط بود، قاعده اولی تساقط است یا تأخیر؟ گفت یه ان الدلیل الذی یوهم التأخیر هو، یه دلیلی ایهام تأخیر میکرد، بعد ردش کرد. رد دلیل تأخیر چی بود؟ گفتیم تأخیر لا من جهت الحجیه معنا داره، لا من جهت واقع تأخیر معنا نداره. اگه تأخیر معنا داره چرا اینجا داری قول به تأخیر میگی؟ آقای مظفر میگه نه، این که داریم در واقع اونجا که میگفتیم تأخیر من جهت الحجیه معنا نداره، من جهت الواقع که علکی برش کن، من جهت الحجیه معنا نداشت، یعنی آیه نفع شامل این دو روایت نمیشد که بعداً ما چون نمیدونیم کدومشون رو اخذ کنیم تأخیر جاری کنیم. الان که داریم قول به تأخیر میگیم تو قاعده ثانوی داریم میگیم اخبار علاجیه دارن قول به تأخیر، یعنی حجیت هاتین روایتین را به ما میدهن، اونجا تأخیر من جهت الحجیه معنا نداشت، یعنی خبر آیه نبأ و آیه نفع شامل این دو روایت نشد، اینجا تأخیر معنا داره، یعنی اخبار علاجیه شامل این دو روایت شد به جعل جدید، پس تأخیر معنا داره. تأخیر چرا معنا کنه؟ هم از ابع اقوال هم قول مشهوره، چون هم میخوایم ردش کنیم، ما مضافه قائل به توقف قائل به قول دوم خودش. ببینیم حالا عبارت رو
تا این خصوصیت جعل وضعی شد هم خواهی میتونیم بزنیم خصوصیت جعل وضعی شد باز هم اینجا میتونیم
باشه، ما که حجیت وضعی که دیم
آی مضافه
حجیت اصولیش هم اعتباری اعتا اونش که مشکل نداره. فمنها ما اذا کان احد الدلیلین، آه رسید به اونجا، ما حرج شدیم از اون مرحله دیگه. ما اذا کان احد الدلیلین اخص من الاخر، یکی از موارد جمع ارتی جایی که یکی از دو دلیل اخص از دیگری باشه، فان الخاصه مقدم علی العام و یوجب الخاصه التصرف فی العام لان الخاص بمنزله القرینه علی العام فقد جل البحث بان الخاص مطلقا، سؤال خاص بما هو خاص مقدم على العام مطلقا، یا انما يقدم الخاص على العام لكون الخاص اقوى ظهورا، نتیجهش فلو كان العام اقوى ظهورا كان العام هو المقدم. یه پله قبل از این وجود داره آقای مقدسی، این لكون الخاص اقوى ظهورا هم این ظهورش با ظهور ما مشترک لفظی ها، به چه قرینه؟ به خاطر یه لو بعدش بود، گفت فلو كان العام اقوى ظهورا كان العام هو المقدم،
این
قرینه یه اساس ظهور قبول کرده، اما اصالت و ظهوری که توش هنوز احتمالی هست که ممکنه عامه اقوا ظهورن از خاص باشه، ظهور ما ظهوری که ما توضیح داریم اجازه نمیداد عام اقوا ظهورن از خاص باشه، پس این ظهور تا ظهور ما یه فاصله ای داره، فاصلهش از کجاست؟ برگرد اصالت عدم، برگردید این مسئله عدم قرینه و عدم زن شخصی و شروطی که اونجا گفتیم رسیدید کنید دوباره سر اصالت و ظهور، سر حجیت ظواهر گفتیم که تو 4-5 ناحیهش محل اختلاف واقع شد، حجیت مقصود بالفهم و اینا که حرف محققی بود، بعد اشتراط و ظن الفعلی بالوفاق، عدم و ظن بالخلاف، چند تا اونجا بحث داشتیم با اونجا بحث، و مال شیخ الاعظم الاسلامی کما جرد بحثی ان اصالت ظهور فلخواست حاکمتون او واردتون علا اصالت ظهور فلعام او ان فیزارکه تفصیلا، یه جایی واردی جای حاکمه، بلای هم مناعت تعرض الى حاضر بس فإن المهم تقدیم الخاص على العام على ای نحل کان من انخواهد تقنیم، اشتباه کردی، اگر ما متعرض می شدی جواب اون سوالی که گفتم شروط بالاخره در مقام بیان بودن شرط دلالت تصدیقت شرط مطلقه، اگر متعرض می شدی اونو جوابش پیدا می کردی اینجا، و یلحق به هذا الجمع العرفی ت تقدیم و نسه علی الظاهر، به این جمع عرفی تقدیم نسه بر ظاهرم اضافه می شود. به این نام باب واحد ظاهر از هر بر ظاهر، نسه بر از هر و منها دیگه ما اضافه علی احد المتعال که قدر و مسیق قنون فی الاراده او لکل من هما قدر و مسیق قنون. آقا ای او برای چی؟ ای تردید مال چیه؟ یه سال امتحان شفایی گرفتیم 15 نفر با این سوال رد کردیم. امتحان شفایی برای بخش تخصصی فقه و اصول پایه هم ما همین سوال همین ما اذا کان لأحد المتعارضین قدر و متیقنون فی الاراده او لکل من هما قدر و متیقن. من توضیح دادم از بیرون برات چیه؟
یعنی رفت یکی
یه بار قدر متیقنی دارن که ظاهره، یعنی مراد جدی متکلم قدر متیقنه، یه بار قدر متیقن دارن بقیهش مجمله. قدر متیقن مانع ارادی اطلاق میشه لذا بقیهش مجمل میشه، چون یکی از شروط ارادی اطلاق عدم وجود قدر متیقنه در مقامه. یه بار میدونی مراد جدی متکلم قدر متیقنه، یه بار قدر متیقنی دارد نمیدانیم مولا مطلق را اراده کرده یا نه. یه طبق حالت اول مراد جدی میشه قدر متیقن، یعنی نسبتش میدیم به متکلم، میگیم متکلم قدر متیقن اراده کرد. تو حالت دوم میگیم قدر متیقنی دارد قطعا اراده شده، ما بقیش مجمل است، نه اینکه فقط قدر متیقن اراده کرده. قدر متیقن در اراده او هم هست اما بیشتر از او معلوم علا کلت تقدیرین، چون طبق حالت دوم باز اجمال بیش میاد بر ما ادای قدر متیقن، باز تعارض از بین میره، چون تعارض مال عمومشون بوده. وقتی دوتا قدر متیقن داشته باشن چه مابقی اراده نشه، چه مابقی را ندانیم اراده شده یا اراده نشده پس مجمل شود، علا کلت فرزین تعارض از بین میره. لذا میگه قدر متیقنون فل اراده، اراده شده باشه قدر متیقن، اول کل من هما قدر متیقن، یا که هر قدر متیقنی دارد نمیدونیم چی اراده شده.
نه
مجمل شدنش به خاطر قوانین باب اطلاق، الان توضیح دادم، چون در شروط اطلاق عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب بود، همین که قدر متیقنی هست نمیدونیم ما واقعش اراده شد یا نه، مجمل میشه. مجمل که شد دیگه تعارض میفتن اینا. حالا دوتاش من رو روایت براتون پیاده میکنم. ملایشون واقعا ایناست که نشون میده روح استنباط تو ذهن ای فقیه هست یا نه. هر طرفش ببرید آخرش روی نظام اساسی دورش میاد پایین شد. ای فقیه مجتهد جانه؟ و همین داریم میگیم کلل فرزینش تعارض پیش نمی آید، جمع عرفیه، داریم همینو میگیم. نه دوتاش میشه تعارض غیر مستقر. لدل ام تا نگاش کنی میبینی تعارضه، بعد میبینی مولا اراده قدر متیقن کرد، تعارض نیست. بله بین خودشون درست به وجود داره، بین خودشون، اما دوتاش جمع عرفیه، یعنی دوتاش تعارضیست که لدل ام پیش می آید، اما دوتاش تعارضیست که مستقر نمی ماند. پله اول راحت تر زائل میشه، پله دوم با یه تأمل بیشتری زائل میشه. بله میگم لذا تعارض نیست، خدا میگم غیر مستقر، میگم جمع عرفیه، حالا درشی چی؟ بین هم فرق دارن با هم اما تحت پوشش مقسمی هستن به نام جمع عرفی. همین داری ولیکن لا علا اول کل من هما قدر متیقنون ولیکن لا علا ان یکون قدر متیقنن من اللفظ بل من الخارج، لانه ما قدر متیقن اینو از باب قدر متیقن در مقام تخاطب فهمیدیمه، نه اینکه لفظ دلالت بر قدر متیقن کرد، یعنی ظاهر از روایت قدر متیقنه، یعنی مولا قدر متیقن اراده کرد، نه چون از خارج قدر متیقن در مقام تخاطبی بود که جزء ادله لبیه بود، یادتون بیاد قدر متیقنی در مقام تخاطب بود، ما لفظ رو منصرف کردیم به سمت قدر متیقن. در این موارد دیگه تعارض بین میره. لو کان لفظ قدر متیقن علا ایها، بالاخره آخرش یه قدر متیقن پیدا کرد، فان الدلیلین یکونان من اول الام غیر متعارضه، دیگه تعارض نیست. از لا اطلاق هینه ازن، چون اطلاق وجود نداره، فلا عموم اللف عمومی نیست، فلا یکون ذلك من نوع الجمع العرفی للمتعارضین صالبتن به انتفاع الموضوع، از لا تعارض تعارضی نبوده. مثال القدر متیقن من الخارج ما اذا ورد ثمن الازرت سخته، ما نمیتونیم قسم حضرت عباس بخوریم که مراد مولا از این عذره عذری در واقع مثلا انسانه. و ورد نمیتونیم و ورد ایدن لا به سبب ای العذره، باز نمیتونیم قسم بخوریم مرادش از عذره عذری مثلا گوسفنده مثلا که میشه به عنوان کوده برای گیاهان استفاده بشه. نمیتونیم قسم بخوریم مولا اینو اراده کرده. اما فان عذره الانسان قدر متيقن من الدليل الاول، اطلاقش به میره. و عذره معقول الله قدر متيقن من الثاني، اونم اطلاقش به میره. فهما من ناهیت لبیه نهایتا متباینان متعارضان، ولیکن لما کان لکل منهما قدر متیقن فتکاذب بینهما به نسبت الى قدر متیقن، تکاذب میشه تو نهایه غیر قدر متیقن، فیحمل کل منهما علی القدر متیقن. آقا چرا یحمل آقای فلاحی؟ یحمل به خاطر اینکه اطلاق به خاطر وجود قدر متیقن در مقام تخاطب منصرف میشه به قدر متیقن، اطلاق بین میره. یحمل علی القدر المتیقن وقتی یحمل یرتفع التکاذب بینهم به تلاعمان عرفا منها. بعد اول
گفته که اگه مثلا جمع اینا اصلا به جمع
فی نمیرسن،
چون که قبل از اینکه متعارض باشه.
نه گفت که گفت ازلا تعارض سالب انتفاع موضوع، منظورش این بود سالب انتفاع موضوع مال تعارض، سلب به انتفاع موضوع مال تعارض نه مال جمع عرفیش. تو عبارت تعارضش سالب انتفاع موضوع یعنی مستقر نیست، نه جمع عرفیش مستقر نیست. جمع عرفیش که الان توضیح دادم اول تکاذب بود، فتکاذب بینهما من ناحیت لفظیه، اما یرتفع التکاذب.
اینجا
نگفتید بذار دیدم دیگه عبارت تسامح داشت منها، فلش کن دیگه خود توضیح داده. ما اذا کان سالب انتفاع موضوع وصف تعارض نه وصف جمع عرفی. ما اذا کان احد العامین من وجد، بذارید بخونم. ما اذا کان احد العامین من وجد به مرتبه عامین من وجد، به یه جایی برسن که لو استتر فیه علی ما ادا مورد الاجتماع، که اگر بر غیر مورد اجتماع بخوایم در واقع بایستیم، یلزم تخصیص المستهجن، لازم می آوره تخصیص مستهجن را. از یکون الباقی من القلته به اندازه ای کمن که لا یحسن ان یراد من الامور، نمیشه از امور اراده بشه. فا این مثل هذا الام یقال ان انه یعبا ان التخصیص، فیکون ذلک این اباء از تخصیص که نتیجه این خصوصیتی بود که بو گفتیم قرینتن علا تخصیص الام ثانی، او یکی رو تخصیص میزنیم دیگه، یکی رو تخصیص نمیزنیم چون یکی تخصیص مستعجن پیش میاد. و منها ما اضافان احد العامین من وجه واردن مورد تحدیدات، یکیشون مورد تحدیدات باشه کل اوزان و المقادیر و المسافات، من توسعش دادم این را تحدیدات را. فا این مثل هازا یکونو این جور بودنش یکونو موجبن لقوت الظهور علا وجه یلحق بالناس، این دیگه تخصیص نمیخوره. از یکونو ذالک الان مما یقال فی انه یعبا عن التخصیص. مثال دیگه این مورد جایز که احادیث وارد مورد امتنانه، وارد مورد امتناع ابا از تخصیص داره به همین ملاک. یعنی چی آقای مهدی ها؟ یعنی این که حدیث رفت خودمون قبول داریم، شام قبول داریم در اینجا ما باید اعاده و قضا میکردیم، اما چون حدیث رفت آمد امتنانن اعاده و قضا رو از گردن تو برداشت. گفت رو فعن امتی مالای علمون، سوره رو به خاطر جهلت نخوندی دیگه اعاده نمیخواد بکنی. ها؟ وقتی لسان روایت شد امتنان، امتنان یعنی چی؟ یعنی اگر من منتی برد نداشتم باید اعاده و قضا انجام میدادی، امتنانم برداشتم اعاده و قضا را. وقتی لسان روایت اینطور شد که نمیشه این تخصیص بخوره، چون معنای تخصیص رفع امتنان خلف در امتنانی بودنشه، لذا امتنانی بودن حدیث ابا از تخصیص میاره. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، فان امتی ما لا یعلمون، ببینید کدوماش امتنانیه کدوماش نیست. یه سری از قواعد عمده فقهیه ما ممکنه همین طور باشن. خب و هونا که موارد اخرى وقع الخلاف فی عدا من موارد الجمع العرفی، موارد دیگه داریم که محل نزاع ان، مثل ما اذا کان لکل من الدیلین مجاز هو اقرب مجازاته، مثال دیگه ما اذا لم یکن لکل منهما الا مجاز دلیل، او مجازات متساویه النسبه الى المعنى الحقیقی، مجازا متوسطن اما فاصله شون تا معنی حقیقی یکسانه. و مثل ما اذا دار الان بین تخصیص و نسل، که حل مختزل جمع العرفی تقدیم تخصیص یا تقدیم نسل یا تفصیل بیزاله. آقای سبحانی قائل به تفصیل شد اگه یادتون باشه، چی گفت؟ و اگه عمل شده بود به آن نسخه. اگه عمل نشده بود آقای مظفر همه فروض رو کرد تخصیص با تخصیص ازمانی لقد تقدم البحث عن ذلك في الجزء الاول تراجعه. منم اینا رو گفتم که یادتون بیاد که مراجعه کنید ان شاء الله. ولا تساو حاضر رسالت و استیعاب حاضر ابهاد. ما نمیتونیم همه رو پوشش بدیم، وقتش نداریم. قد تقدم ان القاعده الاولیه في المتعادله هي التساقط، گفتم قاعده تساقطه. ولكن استفاضه الاخبار اخبار مستفاض. صلى على محمد و آل محمد. Je vais la